Arabi için de iktisat ve mizdarim ki bu in nukati az iktisat İran ki umdanhai haber ayiz ki in ruzha intişar peyda kerden ببینیم که این حکومت در سر اقتصاد ایران چه آورده تا ببینیم این چون ارقام اقتصادی خیلی واضح و دقیق و شکست یک رژیم رو گزارش میکنه. اولا کلیات بودجه با 136 رأی موافق امضا شده تصویب شده. از تعداد کل نمایندگان مجلس که باید 270 یا 290 الان من درسته تو ذهنم نیست حالا فرض کنیم 270 270 اگر باشه این تعداد آرا در واقع میشه نصف اگر 290 باشه که نه کمتر از نصف نمایندگان به این رأی دادن البته وقتی رأی دادن عده از نمایندگان اصلا جلسه نرفتن که مجبور نشود رأی بدن و اون هم که رفتن حدود 60 نفرشون رأی مخالف دادن گویا 15 نفرشون هم رأی موندنه در حال این بودجه ایست که با کمترین رأی کلیاتش به تصویر رسید خب خود بودجه رو یک نماینده گفته از سال 80 تا سال 85 81 تا 85 500% افزایش یافته یعنی 5 برابر شده بودجه ضرب 4 سال یا 5 سال شما همین رو تصور بکنید تو ذهن که یک بودجه کشوری در این مدت 5 برابر بشود این از یه بمب هیدروژنی خطرناکتره وقتی انفجار پیدا کرد در یه اقتصادی و متاسفانه انفجار پیدا کرده چرا خطرناکتره؟ به لحاظ اینکه دولت خرج میکنه خرج هم قوه خریدیست که توزیع میشه در جامعه خصوص که نابرابر هم توزیع میشود و این قوه خرید فشار میاره برای خرید خرید تولید داخلی میخواد نیست باید دروازه رو باز کرد برای واردات اون واردات که با هجوم میارن به داخل نتیجهش چه میشه؟ نتیجهش این میشه که تولید داخلی فلج میشه اگر بنابر خبر دیگری که در همین مجموعه آمده میگوید 50% اقتصاد ایران زیر زمینی است قاچاق و زیر زمینی است 50% این با اون 5 برابر شدن کاملا سازگاره توی فضای زیاد ایجاد میکنه برای عرضه کالا خدمات که اقتصاد داخلی نمیتوانه ارز کنم پیشنهاد کنه حالا اگر این بتواند طریق قاچاق وارد بشود چون حقوق گمرکی این چیزا را نمیپردازه جاذبهش بیشتره و قدرت خرید متوجه میشود به این دلیله که درختی حجم بودجه بزرگ میشه و هزینه ها بیش از تحمل اقتصاد کشور میشود در هر کشوری باشه این قاچاق رو بزرگ میکنه ارقامشو چرا رسد یه اقتصادی مثل اقتصاد ما که متاسفانه ساختش ساخت تولید اصلا تولید مدار نیست اقتصادیست مصرف مدار این دو رقمی که شما شنیدید با رقمهای دیگری تصویر روشنی میدهد از وضعیت اقتصاد کشور یک اطلاع میگوید طرح تثبیت اجرای طرح تثبیت قیمت ها 30 میلیارد دلار خسارت به بار آورده. اونم دلیلش واضحه دیگه. برای اینکه شما از یه طرف خرج میکنی، از اون طرف دیگه میخوای قیمت رو چی بکنی؟ نگذاری بالا بره. فشار میاره به بازار کیر به اصطلاح همین که گفت زیر زمینی و قاچاق و رشوه‌بازی و رانتخاری این چیزا و نتیجه چی میشه؟ نتیجه چی میشود که در 11 ماه سال جاری تصویر بازرگانی خارجی ایران میشود 32 میلیارد دلار. اینا هم چند رقم از وضعیت اقتصاد ایران گویای این ورشکست رژیم کنونی، خصوصا این زوج خامنه ای احمدی نژاد.
آقای رجب خاطرتون باشه در گفتگوی پیشین راجع به این رشد نقدینگی که این بودجه ایجاد میکنه و خطر تورم به جان گسیخته که اشاره میفرمودین، آقای دکتر علمی نماینده مجلس در رابطه با اون نامه‌ای که برای احضار آقای احمدی‌نژاد نوشته بودن حتما ملاحظه کردید، گفتن که امسال رشد نقدینگی امسال بیش از 50% بوده.
بله اینطوره.
بله
بله، همین پنج برابر یعنی این
دیگه. بله
از کنم به شما، حالا این که ورشکست اونها هست، اما مسئولیت مردم ایران هم هست. آخه یه ملتی اولا باید بودجه برداشتی باشه از فعالیت تولیدی اون ملت که نیست. بودجه ایران برداشتی از نفت و قرضه و کسب بودجه. خب این اول نباید بگذاره که دولت مهارش رو به در ببره و ملت رو به مهار خود در بیاورن از طریق این بودجه که در آورده. حالا این انجام، البته خبرهای دیگه هم هست از جمله جنبش زنان، جنبش معلمان و جنبش های دانشجویی هم که روزمره است، سرکوب دانشجویی اینها هم روزمره است، تجاوز به حقوق هم روزمره است. در یه خبری بود که در خوزستان 700 زندانی سیاسی، در تهران بنابر گزارشی که طرفداران آقای بروجردی که گرفتار شد و زندانی شد دادند، همسر ایشون زیر شکنجه، مادر ایشون بر اثر شکنجه و بدرفتاری دار فانی رو بدار گفته، قانون زندگی او مصادره شده و خود او هم در اعتصاب غذاست و شکنجه شده. چی جرمی داشته؟ جرمش این داشته گفت آقا ما نمیخوایم دین ابزار دولت بشود. همین. این هم وضعیت اعتراضات عمومی که همون اعتراضات و این مجلس قضایی که در واقع مجلس مافیاهای نظامی مالی است، بازتابی از وسعت این حالت اعتراض در جامعه است. اون که باید جامعه به مثلا درس بگیر از این وضعیت این است که اینجور نیست که اثر نداشته باشه حرکت او یا بها داشته باشه اعتراض او، نه، میکاهد از بها. الان سنگین ترین بها هزینه رو این ملت داره تحمل میکنه، هزینه یک استبداد درمانده ورشکسته که به ضرب بحران و سرکوب میخواد حکومت کنه. نفسات رانخانی و این حرف. اگر این حالت جنبش رو عمومی بکند زودتر خلاص می شود از این رژیم و سرنوشت کشور به دست خود مردم می افته.
و این فرصت هم آیا از آمریکا برای حمله احتمالی به ایران هم می گیره؟
از همه آمریکا و هر زورگوی دیگری هم می گیره. بله درسته، برای اینکه اونها الان نامه این خورن که نه یه رژیم درمانده فاسد مفسد زورپرستی داریم. راجب عربستان هم بگم که این آقا سفر کرده به عربستان. عربستان میگوید که ایشون رفته در اونجا موافقت کرده با طرح صلح خاورمیانه عربستان. اون سخنگوی ایشون در تهران میگوید موافقت نکرده. خب آقا رفتی اونجا پس چی کردی؟ اون موافقت نکردی راجب چی حرف زدی؟ چی به دست آوردی؟ شما نباید تو کلت بکنی که این شما آدم حقیقی هستید. ملت ایران ملت بزرگیست. کسی به نمایندگی این ملت به عربستان سعودی نمی رود. اگر تازه وقتی هم که رفتی به ترتیب شفاف میدهی به این گفته بود که اینجور نگویم که شما رفتی تسلیم شدی. اگر نشدی خود چی کردی؟ اون میگه چی شما چی کردی؟ اون میگه آقا شما آمدی و تر سر عربستان موافقت کردی در قضیه عراق و عرض کنم به شما لبنان و فلسطین هم این قبول کردی که به نظر عربستان رو پذیرفتی که به اون ترتیب که اونها میگوین عمل بشود. شما میگی نکردی این کارا رو، خب چی کردی؟ این همه این زبان سرکار که اینجور بی ترمز و شکندی انداختی دور هرچی از مربوط و نابرگوت برش جاری میشود چطور شده در این مورد لاله؟ خود بکرمه بگو این که ایشون اینجوری نگفت اینجوری کردیم. ما رفته بودیم این چیزها رو به دست بیاوریم مثلا آوردیم.
آقای سیاست های نقایون واقعا عربستان رو داره تبدیل میکنه به قدرت اصلی منطقه غیر از آمریکا یا به دنبال آمریکا.
بله معلوم که نمیکنه، کرده، الان شده مرکز، شده مرکز. خوشمزه این که آقای خمینی گفت که ما با از صدام بگذاریم از آل سعود نمیگذاریم. حالا از اون آل سعودی که نمیگذاشتن آقایان اصولگرایان دائم اونجا در ریاض تشید دارن. حالا چه روسی هم میکردن با هم اونجا تو فیلم نشون میداد نسی که مثلا دو تا برادر یه چند 23 سال همه ندیدن. به هر حال ارز کنم برسیم مقدار کمی هم از این ستون پایه ها بگیم که مربوط بشود به این وضعیت امروز و دقیقا هم مربوطه. اون تدابیریست که برای جلوگیری از بازسازی یکی از مهمترین این ستونپایه های قدرت در دوران مرجع انقلاب ایران ما به کار بردیم و اون کار که به کار بردیم رها هم نکردیم تا امروز ادامه دادیم. یادآور بشم به مردم ایران که در تاریخ ایران همواره دو مقام اینها بودن که حرف بالای حرف اونها نمیشدند. یکی شاه بود که مصدر دین و امید و قانون بود. یکی مقام مذهبی قبل از اسلام موبد و موبدان بعد هم در دوران که مرجعیت مرسوم شد مرجع عام شیخ. عرض کنم به شما که البته این دومی از دوران رضا خانی به این طرف نه دیگه اون چیزش از دست داد که نشه بالای حرفش افتاد. آقای خمینی که انقلاب شد و جانشین شاه شد با همون توقع شروع کرد به این که بالای حرف ایشون نمیشه حرف زد. قول این آقایان فصل الخطاب بود شدن ایشون. خب این همین وضعیت درست میکنه که الان درست کرده. آقا میگوید جنگ تا من هستم جنگ من هست. 8 سال یه ملتی پامار میشود برای اینکه کسی حق نداره بالای حرفشون حرف بزنه. انتقاد ناپذیره. گفته جنگ جنگه. ما این امر رو اول اینو بگم این امر رو در مذاهب دینهای دیگه هم بود چنان که در مسیحیت هم بالای حرف پاپ نمیشه و ترسد بالا حرف میزنه البته اما یه مسیحی مؤمن اجازه رو به خودش نمیده. در احزاب سیاسی هم مثلا یه احزاب کمونیستی هم عیناً همینجور بودن بالای حرف رهبر نمیشد حرف زد. پس اول از جمله انقلاب های فکری که اسلام تصدی کرد یکی همین بود که نه گفت که حرفی که باراش نشه حرف زد وجود ندارد. هر حرفی قابل نقد است. طوری که خود پیامبر هم وقتی اظهار نظری میکرد ازش میپرسیدم که این که میگی وحیه یا این که حرف نظر خود شماست. این میگفت نظر خودم هست موضوع نقد و انتقاد میشد. غالباً حالا میگم غالباً میشد که در اقلیت قرار میگرفت. امام صادق هم ترسی نگران این شد که این کشت شخصیت از مسیحیت به اسلام قلم رو اسلام سرارت کنه اینکه پا میفشد اصرار میکرد که ما رو انتقاد کنید. به وقتی من در دوره شاه احضار شدم به ساواک یک سرهنگی اونجا بازجویی میکرد از من گفت به این که تحصیل شما این است که بالای حرف علازت حرف زدی. گفتی علازت فلان حرف بی خود زده اینجور نیست اونجور. گفتم به این که اونی که خداست میگه در آیات من تعقل کنید تأمل کنید بعدای در آمدی در قیامت میگفتی به من گفتن قول خداست پذیرفتم صاف میبره جهنم. میگه چرا تأمل نکردی چرا نیازمودی چرا نفهمیدی نفهمیده قبول کرد. خطاب به انسان ها میگوید که بشارت باد به بندگان من اونها که قول را میشنوند هر قولی رو و بهترین اونها رو برمیگزیدن. اون که اون بوده. حالا شما میفرمایید که علی حضرت شما خدا تر از خدا شده تو نه شما بعد از این باید بدانید اگر هم حرفی داشته باشید که فکر کنید خیلی حرف خوبیه اول باید عرض اعلی حضرت همایونی برسانید. اگر اعلی حضرت مصلحت دیدن خودشون اون فرمایشو ببرن اون حرف رو بزنن. باز دوباره یاد این که بر خود من گذشت. اما در تاریخ میخوانیم که انوشیروان معروف به عادل، دبیران و عرض کنم کارشناسان و اینها رو جمع کرد برای قانون مالیات. در اون جمع تر شد، مثلا یکی از مواد مالیاتی تر شد و یکی از دبیران انتقاد کرد این ماده رو، ببین ظالمانه است. انوشیروان و از دیگران معلوم شد که حق با اونه، این ظالمانه است. گفت این درست گفته، این ماده رو باید تغییر داد. اما این چون جرأت کردی در حضور شاه بالای حرف شاه حرف بزنی، با این دوات بزنید که تو کلش تا مخش از دیدش بیا بیرون. همین کارم کرد. این مال تاریخ. اما در کنار ما، یعنی در شمال کشور ما، روسیه بود. اونجا کسی اگر جرأت میکرد بیرون گفت که بالای حرف ابروی حرف آقای استالین یه مثلی که ابروی هست، در جا خودش و خانوادش حالا اگر به کشته نمیشدن روانه سیبری میشدن. اونجا هم اینجوری بود. توی همین کشورهای اروپای غربی هم بالای حرف رهبر حزب نمیشد حرف زد. این وضع دنیا بود. الان هم خیلی تغییر نکرده، الا اینکه عرض کنم به شما یک نقداری سست شده. خطر این هم چیست که یک قولی در جامعه باشه، مقامی باشه، شخصی باشه که روی حرفش نشه حرف زد. خطرش این است که این مقام می شود مرکز قدرت و کارش می شود دائم تقسیم به دو، حضب یکی از دو، همین که سرنوشت ایران شده. و چون بالای حرف رو نمی شود حرف زد، عمل اکره رو هم بالای حرف رو هم نمی شود حرف زد. بخواهی هم حرف بزنیم میرم به اون آقا میگم، حرف خودشون از زبان رو میزنن، دیگه نمیشه حرف بزنیم. حالا ما به عنوان تدبیر بران شدیم که این مقامی که نشه بالای حرفش حرف زد رو، بنابر همون آموزشی که گفتم قرآنم میآموزد، این رو برداریم و این شرط یکی از مهمترین اسباب آزادی یک جامعه است. از اتفاق در دانشگاه صنعتی که 30,000 دانشجو می آمدن در اون روزهای اول انقلاب در سخنرانی ها شرکت می کردن، دانشجوی پرسید که قول حضرت علی منصوب به حضرت علی است که زن به سه دلیل ناقص است. من گفتم به این که اولا این قول از حضرت علی نیست، برای اینکه او همسرش، همسر او حضرت فاطمه بود. آیا همین سه نقص رو در اون حضرت فاطمه نشون میدید؟ شاید اینجا پرپرش که ایشون برموده باشن. من مخالفم آقا با این حرف. موجب احضار شد که این نوه آقای خمینی آمد که پدر بزرگ با من کار دارد و رفتم اونجا. گفت برای اتاق کوچیکی، گفت این چه حرفی بودی زدی؟ اون تکون خورده نجب چیز اسلام بایی سر داده. گفتم من چه حرفی داده؟ این گفتی علی گفته من قبول ندارم. گفتم من چه مسئله بوده از قول حضرت علی اونجا عنوان شده؟ گفتم بر فرض که ایشون گفته این نظر ایست، من این نظر رو قبول ندارم. خرابشهر گفتم؟ گفت نه، مگه غیر خلاف شرعی میشه گفت؟ گفتم آقا این مردم انقلاب کردن بگذارید که این باب ببسته بشود که هر بار خواستی یک حرفی حقی رو بزنیم یک شما رو بیارم بگن که فلان روایت یعنی صدات رو بینداز.
ایشون چی گفتن؟
چی میتونست به من بگه آخر بگه؟ میدونست که حق با منه؟ البته گفت که نباید مراعات کنید اینجا کشور ما علیست. ولی اون کوششی که ما کردیم در این که انتقاد پذیری هر سخنی از هر مقامی نتیجه خودش رو به بار آورده و امیدوارم که ایران از یکی از طولانی ترین بیماری های فکری بیاساید. عرض کنم به شما یادآورم میشدم که اون وقت پسر آقای خمینی میگفت که شما صبر میکنی ببینی پدر من چی میگه بعد کارنامه رو میمیشی که اونجا حرفایشون رو رد کنی. بعد از کودتا هم اون وزارت همین که ارشاد اطلاعات چی ارشاد اسلامی مجل کتاب در آورد که از جمله گناهان انقلاب اسلامی و بنیشت در اون کتاب این است که ایشون کارش این بوده که اون روزنامه کارش این بوده که دائم انتقاد میکرده حرفای آقای خمینی رو به عکس حرفای او رو میکرده. حالا دو مشکل مسئله دومی که میگویم و این قسمت رو تمام میکنیم کار تدبیر دوم این است که میگویند اگر ما آمدیم و گفتیم هیچ مقامی نیست که فصل الخطاب باشد حرفش تمام کنه بحث رو سبب میشه که انشابهای زیاد و کثرت افزون از حد تحمل آرا و عقاید کار اداره کشور رو غیر ممکن میکنه. و این بنابر منطق سوری یعنی صورت رو که ببینیم بله همینطوره همچه مصیبتی رو به بار میآورد. اما واقعیت رو که ببینیم نه، در صورتی که این همراه بشود با جریان آزاد اندیشه ها جریان آزاد اطلاعها چه در چارچوب یک حزب چه در سطح اداره کشور نه به عکس تعدد آرا رو میرسونه به توحید آرا و این رأی که به عمل در میاد بی نقص‌ترینش میشه کم نقص‌ترینش میشه و در ضمن تجربه هم میشه نقایص شاد بشه و کاملا به اصطلاح عرض کنم به شما مفید باشه برای جامعه. اونی که سبب میشه که کشور ادارش ناممکن میشود برای در یه رژیم استبدادی است. در رژیم استبدادی خب بقید هر کسی حرفی بزنه و هر کس هر کاری میخواد بکنه اما میشه همین هرچه ما جمعی الان هم هست ها. در ظاهرش اینه میگن این کشور اداره نمیشه ولی یه کسی باشه که حرف آخر رو بزن ولی در عمل همچیگه چی هم وجود نداره جز در یه نواقعی که بخواه سرکوب چیزی پیش بیاد یعنی در امر خیلی و کار سازندگی تا حالا ندیدیم که این نه آقای خمینی رو دیدیم نه شاه رو دیدیم نه این آقای خامنه‌ای رو دیدیم که فصل خطاب بشود در یک سازندگی بعد سرکوب پیش بیاد مثل همین قضیه اتمی پیش بیاد که کسی صورت نکنه راجبش حرف بزنه در ایران. و یه دفعه پیش گفتم که گزارشگر روزنامه فیگارو بود نیستی که در گفت نندمون بود در تهران میگه علنی از هر کس بپرسی آقا رجوع اتم چی نظر داری تفره میدهد جواب. مثل یه اسطوره هست که اصلا نمیشه حرفش زد. و اینش این بلایی که سر ایران آمد، همجور جنگ از بلایی که یک رهبری و به خصوص وقتی که این دولت رو در اختیار داره، حالا آقای بوشه یا آقای مثلا حزب سوسیالیست در فرانسه یا حزب گولیست در فرانسه، فرق میکنه. در اینکه حامل گسست نشود و جامعه ملی رو به توحید راهبری کنه، باید که چند کار انجام بگیره. یعنی اون بخوای اون قول انتقاد پذیر بشه، نتایج خوب به بار بیاورد، باید دین و مرام حتما از دولت و رهبری جدا باشه. رابطه و موضوعگیری ها اصول راهنمای مثل آزادی باشه، مثل استقلال باشه، مثل رشد باشه و قطعا قدرت نباشه. و این اصول راهنمایی که ضابطه می شوند باید تحریک های روشن پیدا کنن و دائم در معرض نقد آزادانه باشن و تعریف کمال و شفافیت روزافزون پیدا بکنن. به جای فرد به عنوان نماد وحدت ملی، اسطوره همبستگی ملی میباید از طریق اصول راهنما، حقوق انسان و حقوق ملی تأمین بشود. اینها باید قائمه توحید ملی و همبستگی ملی بگردند. به این تدابیر حق دوستی و حق اختلاف و حق مشارکت در رهبری حقوقی می شوند که انسجام ملی رو ممکن می کنند. و این دو تدبیری که امشب با شنوندگان گرامی در میان گذاشتم، همه اکنون، فردا، پس فردا، هر وقت ما بخواهیم یک جبهه‌ای از گرایش های جانبدار آزادی و استقلال به وجود بیاوریم، میباید اساس به کار قرار بگیرن. در اون جبهه مقامی که فصل خطاب باشه نمیشود باشد. در اون جبهه حقوق مشترک یعنی حقوق ملی میباید مبنای کار باشد، همینطور حقوق انسان و استقلال و آزادی به عنوان اصول راهنما.
خیلی ممنون آقای بنشت.
شب شما بخیر.
شب شما بخیر.
روز شما بخیر.
تا گفتگوی آینده شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خدا حافظ شما.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای منیشت در رابطه با جایگاهی که دکتر مصدق به ایران بخشید در سالروز درگذشت مرحوم دکتر مصدق و نیز به مسائل روز از جمله وضعیت اقتصاد ایران، پرونده اتمی، خطر حمله نظامی آمریکا به ایران و در رابطه با تدابیری که برای برطرف کردن یا جلوگیری از بازسازی ستون‌پایه های قدرت میباید به عمل در بیاد صحبت کردیم. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم. براتون اوقات خوشی آرزو داریم. لطفاً تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه فرمایید.